چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی. یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه. تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجم استودیو. ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بفجه کن، اینجا ایستگاه ماست به پد پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا.
گاه پنجشنبه برگشته. سلام علیکم، من فرشید منافی هستم، با شما هستم از ایستگاه فردا، از رادیو فردا، زنده و مستقیم تا ساعت 7 با شماییم. خوبین؟ چه خبر؟ خوش میگذره؟ همه چی خوبه؟ روی اینستاگرام لایو هم هستیم، اونایی که میخوان ما رو روی اینستاگرام لایو ببینن میتونن روی پروفایل من فرشید منافی برن و اینستاگرام لایو هم امروز داریم. البته میدونم خیلی ها الان حداقل یه چشمشون به دربیه، یه گوششون به ما، ولی اگه آبی یا قرمز هستید یا اصلا طرفدار هیچ کدوم نیستید، دنبال فوتبال زیبا هستید یا اهل فوتبال زیبا هم نیستید، به اصرار بقیه نشستین دارین بازی رو میبینین، یا حتی بازم بجز به هیچ کدوم از این گروه ها نیستید، اصلا نمیدونید امروز داره دربی 86م بین تیمای استقلال پرسپولیس برگزار میشه، بدانید و آگاه باشید که ما هم با شما هستیم، هم با شما فوتبالیا فوتبال پیگیری میکنیم و هم با شما ضد فوتبالیا برنامه داریم، اونم چه برنامه ای آقا. پس برو بریم که چه ایسکا فردایی بشه امروز. به به امروز به حمدالله در وضعیتی دربی یا همون شهرآورد 86م رو شروع کردیم که مطمئن شدیم عزیزان نیروی انتظامی حواسشون به همه چی هست، از جمله که خدای نکرده زبونم لال یه وقت خانومی وارد ورزشگاه نشه، اینا حواسشون به همه چی هست دیگه. آقا کار به جای رسید، خبرگزاری وابسته به سپاه یا همون تسنیم خودمون دیگه، نزدیکای ظهر یه عکس توی سایت و حساب توییترش منتشر کرد که توش یکی از اون ونای معروف نیروی انتظامی داشت تعدادی خانومو از دم ورزشگاه سوار میکرد و توضیح این عکس هم این بود که هواداران خانومی که قصد ورود به ورزشگاه آزادی و تماشای دربی را داشتند توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند. میدونید که همه این اتفاقا داره در حالی میفته که رئیس فیفا آقای اینفانتینو امروز توی ورزشگاه آزادی شاهد بازی استقلال و پرسپولیس. امروز ظاهرا نیلوفر حامدی خبرنگار تونسته یه لحظه موقع ورود به استادیوم نزدیک اینفانتینو بشه، ولی چنان تو محاصره برادران و آقایان همراه ایشون بوده بیرون استادیوم که صداش به جایی نرسیده متاسفانه. گوش کنید، این صدا مال همون لحظه است، البته خب خیلی واضح نیست ولی مال همون لحظه است. We need a guarantee, it's all right. ما ضمانت میخوایم، این حقمونه. حامدی درباره این صحنه توی توییترش نوشت نمایش فدراسیون فوتبال با بازیگری فوق‌العاده همه اعضا داره پیش میره، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی هم اونقدر توجیه شده که حتی در مقابل اعتراض من به ورود زنان هم سکوت کرد، اجازه سوال ندادن، فقط تونستم بهش بگم ما ضمانت میخوایم، این حقمونه، و همین صدایی که شنیدید. کاربری به نام الهه توییت کرده بود اینجا ورزشگاه آزادی و حتی نمیتونیم به در غربی نزدیک بشیم حضور پررنگ مامورها. کاربری به نام مادر شاه یا مادر شاه از پشت در ورزشگاه توییت کرده بود حالا که من پشت در استادیوم نشستم نه پشت دروازه تیم محبوبم، امیدوارم امروز دعوا بشه تو بازی، بازی تمام نشه اصلا فاتحه خونده بشه آبروی ایران بره جلوی رئیس فیفا. به هر حال این خیلی غم انگیزه که باید برای بدیهی ترین و اساسی ترین حقوقمون که در حد نفس کشیدن عادی و ساده است در این حد بجنگیم. البته چاره‌ای نیست، ولی خب مقامات داخل کشور انقدر دایره نگاهشون متاسفانه بسته است که موضوع به این سادگی رو تبدیل به یه بحران میکنند. بعد وایسیم تا خارجی بیاد تا شاید دلش برامون بسوزه و یه کاری برامون بکنه. اینه اون عزت و استقلال و سربلندی که جمهوری اسلامی برای مردمش برمقان میخواسته بیاره یا به قول خودش آورده. اینه بله.
دوباره شب تا به فوتبال پر از حال و عشق و جنجال، حالا آرزومون باشه بردن حریفا بی هوا جلو ما کم آوردن، چون که فوتبال یعنی همه با هم بشن شاد حتی آدم گرفتار، چون که فوتبال یعنی همه با هم باشن خوش تا پایان دیدار، چون که فوتبال یعنی همه با هم بمونیم بی جنگ با تحمل، چون که فوتبال یعنی همه با هم بخونیم تیم ملی بزن گل، غیرتی باش تو سرکش جلو دروازه تو پترکش، تو ای پلنگ آسیایی غرور و افتخار ما ایران ما، چون که فوتبال یعنی همه با هم بشن شاد حتی آدم گرفتار، چون که فوتبال یعنی همه با هم باشن خوش تا پایان دیدار، چون که فوتبال یعنی همه با هم بمونیم بی جنگ با تحمل، چون که فوتبال یعنی همه با هم بخونیم تیم ملی بزن گل، تیم ملی ایران به تو داریم ایمان، تیم ملی ایران به تو داریم ایمان، تیم
البته داره میخونه ولی حالا به هر حال فوتبالیه دیگه، استقلال پرسپولیس و بازیه و فوتباله و سلام علیکم برابرش همه فوتبالی ها،
سلام علیکم
آقا فرید آقا جلال،
خوبه
آبیاش قرمزاش
فقط البته دکوره،
یه آبی هم اون بر داریم نشسته، یه قرمز هم این بر خوبه دیگه. حالا تو مثلا قرمزی دیگه؟
من قرمزم. آره
تو منچستر یونایتد اونم قرمز دیگه،
قرمز ولی با پرسپولیس خیلی فاصله
فاصله از زمین تا آسمان است. ولی
همونطور که میبینی اصلا تا راست داره حمله میکنه،
گزارش داره میکنه فرید، برو گزارش
فرید عقب میده دوباره به عقب
و اون البته ما نبودیم نیمه اول ولی خب این اتفاق افتاد. بله استقلال گل زد نیمه اول، الان یکی چه بازی دقیقه 68. استقلال استقلال
اولین بار است که پرسپولیس رو می‌بینم اینجوری داره میگه
استقلال سرخ شده فرش
دوزانه استقلال پرسپولیس بی‌غیرتیه. خب من می‌خوام بالانس برقرار می‌خوام یه جوری بشه که یعنی اذیت نشن بچه‌ها. بازی دقیقه 69 همچنان یکیچ به نفع استقلال. از مشاهداتتون بگین برابر چه خبر بوده بازی؟
مشاهده بد بگم من؟
بگو مشاهده بد بگو.
متاسفانه همین 5-6 دقیقه پیش داشتن رفتن استقلالی ها فکر کنم اونور داشتن کورنر میزدن یا پرسپولیسی ها یادم نیست، ولی داشتن طرفدارا رو تیم رقیب با سنگ پذیرایی میکردن جلوی آقای اینفانتینو و جلوی رئیس فیفا و کلا این همه اداره گوینده گزارشگر بازی هم داشت میگفت که چیز شده این همه التماس کردن این هفته از برنامه 90 برنامه‌های مختلف تلویزیون ولی ظاهراً فایده‌ای نداشته. قبل از بازی هم
سنگ پراکنی
بود. آره قبل از بازی هم من سایت‌ها رو نگاه می‌کردم، طرفداران دو تیم با سنگ از خجالت هم با اینکه جدا کاملا جدا ان، یه جایگاه هم بینشون خالیه ولی از خجالت هم دیگه در اومدن با سنگ.
دستشون درد نکنه.
چی دوست داری؟
من بشینم با هم صحبت کنم.
صداشون نمیرسه خب.
آها اوکی.
استادیوم بزرگه.
آب بپاشن رو هم. آخه سرد
من نرم تا
لاست.
آره.
آب پاشن.
آره آب روشنایی.
مسیج بزنم به هم. یه گروه درست کنم.
گروه تلگرامی
پرسپولیس استقلال.
آقای فریدون آسرایی
فریدون آسرایی
ایشون هم تو ورزشگاه هستن، سایت های خبری گفتن نمیدونم حالا چه اهمیتی داره، ولی
خیلی خوشحال شدم. آقا فریدون هم هستن دیگه.
بیش از 10,000 نفر هم موندن بیرون ورزشگاه.
10,000 نفر. من میدیدم خبرها رو پیگیری میکردم قبلش، 3 ساعت قبل بازی مثل که اصلا پر بوده، یعنی
بله پر بوده. همینجوری میگفتن نیاید و نیاید، که خب یه سری خانوم هم رفته بودن، احتمالا میخواستن که همه جا بشن که اون خانوم ها رو را ندادن دیگه. مشکلی این بوده، مشکل جا بوده.
حالا الان بازم همه جا نشدن که 10,000 نفر موندن بیرون، ولی پره استادیوم.
بله پر که بیشتر از پره.
100,000 تا.
آقا 100,000 تا که نیست، به خاطری که صندلی قدیما که 100 تا 120,000 تا هم جا میشد به خاطری که سکو بود. بعد AFC بهشون گیر داد که بعد صندلی بکارید، وقتی که صندلی دار شد استادیوم ظرفیتش به حدود 70-80,000 نفر کاهش پیدا کرد.
آها.
بنابراین دیگه استادیوم 100,000 نفری تاریخ
ایستاده و اینام نمیشه، نشسته ایستاده اینا ندارن.
نشسته که هستم متا رو صندلی، که صندلی ها هم گاهی وقتا
من نشسته رو زمین منظورم دور هم همینجوری بشینیم.
حداقل اینجا نمیشه، تو ورزشگاه شهرستان ها زیاد میبینیم که رو چه بدونم خونه های اطراف رو پشت بوم و رو یا رو دکل برق و این چیزا هستن، ولی تو آزادی امکان پذیر نیست.
قبلش هم اینفانتینو رفته بوده فوتبال. آره. داخل سالن بازی کرده.
آره.
بوده.
آره اتفاقا یکی عکساشو اینجا داریم
با علی دایی و دیگه کی،
خداداد عزیزی و مارکو فان باستن اومده ایران.
منم بودم منم بودم
مارکو فان باستن اومده بوده ایران.
برده یا باخته معلوم نیست،
نمیدونم. بازی چی ستارگان فوتسال و فوتبال بوده،
البته بازیکنان قدیمی دیگه، بازیکنان.
آره، پیشکسوت مثلا وحید شمسایی از فوتسالیست، خب مشهورترین فوتسالیست ایرانی دیگه، اونم بوده، ولی مثلا علی کریمی نبود.
آه.
جالب بود، نکته جالبی بود اینا، که برای خداداد بود، علی دایی بود، که خود اینفانتینو هم لخ شده بود و رفته بود وسط و چند جام زمین پهن شده و وسط زمین
لخ بازی میکرد، یعنی
لخت ورزشی دیگه، بکنده بود و آره
با شورت ورزشی،
با شورت و عکس که عکس با شورت ورزشی داشته بود دیگه، نمیدونم از رئیس فیفا به کجا میخواد برسه، ولی که عکس با شورت ورزشی.
این یه بازیکن سیاه داره، بازیکن سیاه‌پوست داره به استقلال.
آره خیلی هم بازیکن خوبی، من خیلی تلاش کردم. اسم بابا تیام،
مام بابا تیام،
هم مامانشو تو اسمش لحاظ کرده هم باباشو،
که اتفاقا مامه... خیلی هم موثر بود توی گل اولی که استقلال،
هم تو گل اول هم تو گل دوتا گل که زد تو بازی قبلی و یه گل ساخت، و کلا اگه نیومده بود نمیدونم استقلال چیکار
می‌کرد. از یوونتوس رفته،
یوونتوس تو تیم جوانان یوونتوس بوده ولی بزرگسالان بازی نکرده.
اینتر میلان هم بوده،
اینتر میلان هم جوانان بوده، تو هیچ کدوم اینا بازی نکرده ولی عضو تیم بوده.
راجب مامت بابا تیام داریم،
مامان و بابا تیام،
بازیکن سنگالی استقلال. بله. الان پا به توپه شماره 25 میره اما نمیشه. بله دروازه‌بان هم دیگه اومده جلو، داره ساعت دقیقه 73. ما دیگه کل بازی رو البته نمیتونیم حالا گزارش کنیم براتون، گفتیم یه حالا هوایی از کل بازی بله. بهتون بدیم، از حواشی و از قبل بازی و بعد بازی و اینها. و
جالب اینم تیتر فکر کنم شماره امروز روزنامه خبر ورزشیه که از هر دو تا تیم درخواست کرده لطفاً بازی کنید، نترسید نلرزید، تیترش
نترسید نلرزید،
بازی قشنگ میخوای ما گل بزنید و این حرف، چون معمولا همیشه اینه که دوتاشون خیلی متاتانه بازی میکنن، گل نمیرن سراغ گل زدن تهاجم.
ما همه با هم هستیم و ننوشته، ولی نترسید نلرزید، ما همه با هم هستیم.
ولی حالا خیلی هم البته حالا نترس و نلرز بازی نمیکنن، ولی خب باز حالا بعد اک نیست، بالاخره دو تا تیم در نظر فنی
الان هم استقلال رفته تو دفاع دیگه. آره. تقریبا پرسپولیس با دروازه‌بانش هم دیگه داره میاد،
اون اگه پرسپولیس ببره این بازی رو خب قهرمانیش قطعی میشه.
نه دیگه یه ذره صدا بده، صدا بازی رو بده شهرام بشنوی.
محمد انصاری یه دور میزنه و حالا
پرسپولیس اگه بازی رو ببره که حالا که الان یکی چقبه، ولی اگه ببره
قهرمانیش تقریبا
مسلمه. قهرمانی زود هنگام چند هفته قبل از پایان لیگ میشه،
نمیدونم دقیقاً، ولی 5-6 هفته مونده حداقل.
اطلاعاتمون خیلی خوبه میدونی.
آره همه
اطلاعات من خصوصا که خیلی میدونی آدم فوتبالی هستم، فقط از همین از قرمز بودن و پرسپولیس بودن نمیدونم، از بابام به ارث رسیده، فقط ارثی خونیه.
باره منم داد منم ببین خطاها بود تو زمان پس فردا من نقش استقلالی رو بازی می‌کردم.
فقط نقشش رو بازی می‌کردی
از همون موقع استقلالی شد.
من فقط تیم ملی آها ضربه
زد خورد بهش
دور میشه.
خب داشتی میگفتی
منم داداش بزرگم استقلالی بود موقعی که مثلا بچه بودم،
اونم باز خونی یه جورایی، یعنی
آره من همینجوری
نسبی
به طور آره اتوماتیک منم استقلالی شدم تا جایی که خودم عقلم رسید بودم چه کاریه
من آروم و قرار
چه کاریه بهتر پرسپولیسی باشی.
نه بهتره که طرفدارش نباشم و طرفدار برنده باشی، بهتری کار اینه. برنده هر کی میبره.
هفته 25م 5 هفته دیگه مونده. شهراممون اینجا فوتبالی ترینه. البته خب اونجا دسترسی
به اینترنت
و گوگل و اینا هم داره.
هم تو لایو هم نگاه میکنم میخوام بچه ها بنویسن برام.
آره تو هیچ وقت پرسپولیسی یا استقلالی
نه؟ نه برام مهم نیست
هیچ وقت.
نه من فوتبال خوب دوست دارم ببینم.
آفرین.
و منچستر
یونایتد. لوکاکو
حتی تیم ملی هم ایران، تیم ملی ایران هم احساس خاصی
دارم. چرا اون احساس خاصی دارم ولی برای منچستر یه جوری دیگه چون هر هفته بازی دارن دیگه.
خب
این خود نرسی پهلوان
یه ذره به برنامه برسیم بعد اگه اتفاق خاصی افتاد. الان کارت زرد گرفت یکی از بازیکنان استقلال.
سرور چپاروف
کی؟
بازیکن ازبکستانی سرور چپاروف
استقلال گرفت دیگه. سرور چپاروف
داورمون ایرانیه راستی؟
داور آره
فقانیه که قراره اگر انتخاب بشه بره جام جهانی.
خوشتیپ دارم
خوشتیپ
دارم. خب
چرا به اون کارت داد؟
نمیدونم اینجا پرسپولیس خطا کرد ولی به استقلال
اعتراض کرده احتمال.
آها به استقلال کارت
ولی خیلی بازیکن خوبیه خدایش.
قبلا خطا کرده بود. آها اوکی قبلا خطا کرده بود. اینم ببینیم بعد بریم که هیچی نشد. خب حالا باز اگه خبری شد بهتون میگیم، کسی گل زد و اینها از اتفاقات داخل بازی بهتون خبر میدیم. سوالمون رو دیروز اعلام کردیم توی صفحات مجازی روی تلگرام و روی اینستاگرام هم گذاشتیم و حتما خیلیاتون میدونید. اونایی که نمیدونید باید بگم با توجه به اینکه این هفته اوس احمد یا همون احمد آقای نجفی از یاران با وفای اوس محمود در اعتراض به مشکلات اکران فیلمش رفت توی حرکت خودجوش در شورای صنفی نمایش رو گل گرفت، از شما پرسیدیم که اگه بخواید در اعتراض به مسئله‌ای برید در یه جایی رو به صورت کاملا خیالی و خودجوش گل بگیرید کجا خواهد بود؟ و یه جوری این سوال این هفته گفتیم مثلا خشم درمانیه دیگه، یعنی خشمتون رو بریزید بیرون با حالت گل گرفتگی و اینها. یعنی می‌خواید مثلا طیف مکان‌های مورد گل گرفتگی هم گفتیم وسیع، از در بیت رهبری، ریاست جمهوری، اینا میتونه باشه تا مثلا در خونه همسایه‌تون که توپتون تو بچگی مثلا پاره کرده بود بهتون داده بود. و دیگه بستگی داره به خودتون و میزان خشمتون دیگه از شخص یا محل مورد نظر. و در مصرف گل هم صرفه‌جویی نکنید، هر چی میخواید بمالید، مهمون ما دیگه، ما حساب میکنیم این هفته رو. و بریم ببینیم چه میکنید. خیلی هاتون البته تماس گرفتید، خیلی ها کامنت دادن، خیلی از تلفن‌ها رو شنیدیم هفته دیروز و بازم امروز هم خواهیم شنید. میتونید با ما در تماس باشید با این راه های ارتباطی.
بله. ایمیل ایستگاه ات رادیو فردا دات کام. تلفن های تماس 2420-2211-2433 و 163. تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه و اینستاگرام فرشید منوفی که لایو هم اونجا هستیم و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه هم فراموش نشه.
کمی بولون بده اون رادیو را.
من اگه بخوام در جایی گل بگیرم، در زندان ابینو گل میگیرم.
بعد در حوزه‌های علمیه رو گل بگیریم.
کارخونه جا تو هر جایی که مشاغل توش هست گل میگرفتم.
اول باید در لونه زنبور رو گل گرفت، در حوزه رو
گل میگرفتم. ذهن متحجره این آدم ها رو
اگه توپ میدادی خیلی بهتر میشد. ما به توپ میرسیم.
در کارخونه های تولید قارچ سمی رو گل میگیرم.
جایی که من دوست دارم درش گل بگیرم صندوق حمایتی بازنشستگان فولاد.
گل
و صدق و سر حکومت قشنگمون اینقدر آب کم شده که حتی نمیتونیم گل درست کنیم بمانیم سر خودمون.
اولین جایی که به طور خودجوش میرم درشو گل میگیرم در ذهن اون دست از آدمایی که همینطوری بدون فکر هر جور که دلشون بخواد رفتار میکنن.
هیچ به نظرم نرسیده گل گرفتن.
خب تعدادی از تماس های شما بود و پاسخ های شما به سوالمون و حالا باز هم در طول برنامه از کامنتاتون میخونیم و از پاسخاتون استفاده میکنیم. همونطور که میدونید ماجرای حرکت زیبا مدنی و اعتراضی دختران خیابان انقلاب کماکان ادامه داره. هفته ای نیست که یه جایی یه اتفاق این شکلی رو شاهدش نباشیم. کمیل بداغی توی فیسبوکش یه روایت مستقیم و بیواسطه رو از یکی از جدیدترین این اتفاقا نوشت که میخوام الان براتون بخونم این روایت رو و بعدن راجبش بیشتر حرف میزنیم. بداغی اینطور نوشته: امروز ساعت 9 میبایست در دادگاه شهید بهشتی واقع در تقاطع سمیه و سپهبد قرنی حاضر میشدم. ماشین را روبروی آموزش و پرورش پارک کردم. طبق رویه دادگاه‌های ما بردن گوشی به داخل ساختمان مجتمع قضایی ممنوع است. گوشی موبایل را تحویل دادم که یادم افتاد مدارک را همراه خودم نیاوردم. برگشتم سمت ماشین که دختر با روسری سفیدی در دست و روی کافوی مخابرات آموزش و پرورش نظرم را جلب کرد. مأموری در صحنه حضور نداشت. داشتم نگاه می‌کردم که ببینم آشناست. از فعالینی که می‌شناسم است که متأسفانه آبری که چهره‌ای باز هم متأسفانه مذهبی داشت دختر را با شدت از روی کافو بر زمین کوبید. به سرعت خودم را به بالای سر دختر رساندم که متأسفانه در اثر همان ضربه وارد شده ناشی از سقوط استخوان ساعدش از بالای مچ به شدت شکسته بود. فرد آبر با همراه خود مشغول تماس با جایی بود و به دختر فحاشی میکرد که سریعاً به سمتش حمله کردم که به چه حقی چون این کاری کثیفی کردی؟ مرا تهدید به دستبند زدن کرد و گفت غلط کرده که رفته آن بالا و حجاب برداشته، حقش بود. گفتم هر غلطی که میخواهی بکن، مگر قاضی هستی که حکم صادر و خودت هم اجرا میکنی؟ از آموزش و پرورش چند نفر که مشخصاً از حراستش بودند به حمایت از شخص ضارب وارد شده و با من به مشاجره و کشمکش پرداختند. دور ما شلوغ شد. به زور می‌خواستن دختر را به حراست آموزش و پرورش ببرند. من ممانعت می‌کردم و درگیری مختصری ایجاد، ولی متأسفانه هیچ کسی از کسانی که نظاره می‌کردند برای حمایت از من و آن طفلک وارد ماجرا نشد. دخترک از درد ناله می‌کرد، اما جمعیت زن و مرد فقط نظاره‌گر ماندند. تلاش من در مقابل آن 5 نفر قوی هیکل نتیجه نداد و دختر را بردند. البته تا زمان رسیدن مأمورین ناجا نتوانستند ببرندش. ماجرای دردناکیه. خلاصه اسم این دختری که تو این روایتی که داشتم براتون میخوندم، روایت یه بار دیگه بگم از کمیل بوداغی بود که توی فیسبوکش منتشر کرده بود. اسم این دختر که کتک خورد همراز صادقیه، یکی دیگه از دخترانی که بدون خشونت و بدون حتی کلام اعتراضی رو نشون میدن و کسانی هم با وحشیانه ترین شکل ممکن باشون برخورد میکنن. اتفاقا سمیرا قرایی همکار ما در رادیو فردا هم با نرگس حسینی دومین دختر خیابون انقلاب یه مصاحبه کوتاهی داشت و تو اون مصاحبه نرگس از توصیه های قاضی پروندهش بهش میگه، توصیه هایی که نشون میده همین قانون زشت و قرون وسطایی حجاب اجباری هم چقدر حتی برای خود این مقامات فرمالیته و در این حال سیاسیه.
تا اونجا حتی پیش رفتی با من گفتش که شما اگه یه روسری توری هم قرار سرت کنی اونو سرت بذار، یعنی این هیچ اشکالی نداره که موهات از زیر تور پیدا باشه، ولی قانون الان میگه شما باید اون روسری رو سرت کنی.
بله، نرگس حسینی که در بازداشت هم در برابر اصرار مقامات قضایی که ازش می‌خواستن پشیمونیش رو ابراز کنه مقاومت جالبی رو در برابر اون از خودش نشون میده، تا جایی که مجبور میشن حتی وثیقه 500 میلیونی رو هم به 60 میلیون کاهش بدن تا بیشتر از این براشون باعث سرافکندگی نباشه این پرونده.
من احساس می‌کنم مسئله 500 میلیونی این بود که منو بترسونن و تو همون دادگاه بگم پشیمونم، چون بعد از اینکه گفت من وثیقه 500 میلیون می‌ذارم من میتونم حکمتو برات 10 سال ببرم، گفتم برای من موردی نداره، من همه اینا رو می‌دونم، ولی گفت اگه بگی پشیمونی من این کار نمی‌کنم، وثیقه‌تو کم می‌کنم، برات می‌ذارم. گفتم پشیمون نیستم، گفت خیلی خب پس همون وثیقه 500 میلیون.
بله، که همونطور که گفتم البته با اعتراض نرگس و پیگیری‌های نسرین ستوده وکیل پروندهش این وثیقه به 60 میلیون کاهش پیدا کرد و الان نرگس آزاده، هرچند که دختران دیگه انقلاب هنوز خیلیشون توی بندن. امیدواریم این شجاعت، مدنیت و در این حال ایستادگی دختران خیابون انقلاب با باعث بشه یه روزی دریچه های کدر و سیمانی روح اونایی که توانایی درک این آزادی طلبی رو ندارن باز بشه و البته همه ما هم این توانایی رو پیدا کنیم که مثل اونا چشم توی چشم قدرت از حق از دست رفته خودمون دفاع کنیم.
برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست، گویی همه خوابند کسی را به کسی نیست، همه خوابند آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک، جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست. این قافله از قافله سالار خراب است، اینجا خبر از پیش و باز پسی نیست.
خب بازی استقلال پرسپولیس همچنان در جریان دقیقه 86 و استقلال یکیچ جلوی از پرسپولیس و ببینیم یه 4-5 دقیقه دیگه
اون آقا رو چه شش زدیم سرشو بستن.
اون آقای کیه؟
همون آقای لیام ماما فلان، مامان تیامینا بود که
ماملی لیام بابا ماما بابا تیام چی بود اسمش؟
مامان بابای تیامینا
همون آره
سرشو بستن.
خشن بازی کردن باشه.
بله.
چه خبر فرید چی داریم؟
کنسرت داریم. کنسرت ولی تو ایران نیست. کنسرت همین بغله.
کجا همین بغل؟
همین بغل مونیخ.
آها.
همین بغل که 5-6 ساعت راه ولی خب همین بغله. رام یا کینگ رام سابق کنسرت داره، گروه داماهی کنسرت داره، اینا همش در حاشیه یه فستیوالی، یک برنامه‌ای دارن، برنامه موسیقی دارن، همه چیز دارن. من با مسئول روابط عمومی این فستیوال صحبت کردم، حالا بعد صداشون رو میشنویم. ولی رامو بگم که 4 مارس ساعت 6:30 بعد از ظهر در مونیخ در فستیوال ترمه برنامه داره.
آها.
و الان بریم گوش کنیم راجع به فستیوال ترمه چی میگه مسئولشون آقای درویش و
بریم ببینیم چی میگه.
برگردیم ادامهشو بگم. سلام آقای درویش، عصر بخیر. فرید امین هستم از رادیو فردا. خواستم راجع به فستیوال ترمه با شما صحبت کنم. یکی اینکه این فستیوال اسمش ترم است یا اینکه شما گروهی که کار میکنه یک مجموعه که اسمش ترم است، یه توضیح کوچیکی اگه برای من بدید ممنون میشم.
فستیوال اسمش ترم است. گروهایی که کار میکنن گروهای مختلف، گروه مثلا پاتوق فرهنگی دانشجویان مونیخ.
بله.
یکی دیفرنشیا آرت هستش که اونم یک تشکل فرهنگی مونیخ، به علاوه خانه ایران مونیخ. این 3 گروه هستن که با هم دیگه مشارکت میکنن برای برگزاری فستیوال ترمه. فستیوال فرهنگی 10 روزه هست در شهر مونیخ. ما از 28/2/2018 تا 6/3/2018.
بسیار عالی. بعد برنامه ها در چند بخشه؟
برنامه ها بخش ها مثلا توی زمینه های مختلفه، بهتره بگم اینطوری، ما ادبیات داریم.
بله.
که آقای محمود دولت آبادی هستن.
بله.
بخش سینما داریم، آقای ناصر تقوایی هستن، خانم رخشان بنی اعتباد و خانم پگاه آهنگدرانی هستن.
بله.
بخش موسیقی 3 گروه موسیقی داریم، بمرانی، گروه داماهی و گروه هزار آواز. این تئاتر هم داریم با آقای آتیلا پسیانی.
بسیار عالی. این اولین باره که این فستیوال اتفاق میفته در مونیخ، درسته؟
دومین باره. پارسال داشتیم ما در بلینبه این وسعت، ولی امسال خب وسیع تر شد و بزرگتر شد این فستیوال. هر سال قرار برگزار بشه این فستیوال، اگر حالا طبق این روال این 2 ساله شهرداری مونیخ ما را حمایت بکنه.
بسیار عالی. ممنون از شما آقای درویش.
خواهش میکنم. ممنون از شما که وقت گذاشتید و علاقه داشتید به این فستیوال ما.
خیلی خوب.
بله.
حالا دیگه آلمانیاش، اونایی که ایرانیان آلمانی و اطراف میتونن
آره
ببینن،
مونیخی ها بدونن که شنبه شب داماهیه، یک شنبه رام و شبش بومبرانی، ساعت 9 شب گروه بومبرانی هم داره. البته گروه بومبرانی تور دارن توی اروپا، در کلن، در لوون بلژیک و آمستردام و توی جریان همین فستیوال هم که در مونیخ.
بسیار
بله،
بریم پس بومبرانی بشنویم.
بومبرانی بشنویم یکم. صبحونه چی میخوری؟
اسم این کار هست
صبحانه همیشگی.
همیشگی صبحانه usual breakfast.
از پنجره یه چیز دراز رفته بالا، این برجو کی ساختن ندیدم تا حالا، هر روز تو این تنها سال از خودمه، زندگی چرا مچاله است مثل میز صبحونه. صبح ها همش در گیر استبلالم، یه مش سبک سنگین و فکرهای محالم، از هرچی بگذری عزیزم تو بردی، صبحونم و تو افکارم ها تو خوردی. صبح شده هوا هنوز گرم میشه، آفتاب نزده زندگی بیخلیش، صبحونه همیشه رو میزم آزه، یه لقمه فکر و یه لیوان خاطر.
خب بازی استقلال پرسپولیس دقیقه 91 92 دیگه، الان 5 دقیقه وقت اضافه گرفتن، همچنان یکی هیچ به نفع استقلال. یه 2-3 دقیقه دیگه، 3 دقیقه دیگه بازی تموم میشه. بریم بعد از مدت ها، بعد چندین هفته، هانا کاویانی اینجاست، ایستگاه بین الملل.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالید
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سود.
بات وی ار ترانسفرینگ پاور فرام واشنگتن دی سی، گیوینگ ایت بک تو یو دی پیپل.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
هانا خانم کجا بودی؟ نبودی خیلی وقت، دلتنگ
دل تنگ شده بود ها.
آره بر بچه اینستاگرام چقدر دلتنگی. هانا کجاست؟ میکشتن خودشون و تیکه پاره کردن خودشون.
منم دلم تنگ شده بود باور کن.
آره
دروغ میگم.
آره میدونم دروغ میگی. ولی الان خوشحالی؟ الان ما رو جفتمون داریم فوتبال نگاه میکنیم.
هیچ
توجهی هم نداریم. هیچ توجهی به هم نداریم. دیگه دقایق آخر، آخر 2 دقیقه دیگه تموم
آره
میشه.
آره واقعا.
آره تو استقلالی پرسپولیسی
دیگه، ما وارد این صحبت های خیلی
چیز نمیشی دیگه،
استراتژیک نمیشی.
تیم فقط تیم ملی ها.
آره
تیم ملی ایران.
آره
خب هانا، امروز شنیدیم که هواپیمای آقای ظریف هواپیماش چیز ندادن، بنزین ندادن بزنه تو مونیخ. آره چی شده
به بنزی؟ همین قشنگی. نه ببین، مسئله اینجاست که خب وزیر خارجه ایران داشته با هواپیمای دولتی در چند تا سفر بود، چون اگه یادت باشه آقای ظریف با هیئت دولت در هند بودن، یک سفر تاریخی در هند داشتن، بعد از اونجا میخواست بیاد مونیخ که از مونیخ بره روسیه.
آها.
در روسیه هم یک نشستی بود برای در یه انستیتوی خیلی مهمی در روسیه، اما در مونیخ آقای ظریف اومده بود که در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کنه و گل نشد.
گل نشد. نه خوبه، خوشم اومد. هانا نصف خبرها رو میگه، نصفی هم گزارش میکنه. لحظه ای بود
دیگه، همون 30 ثانیه هم مونده تموم بشه. اما داستان اینه که وزیر امور خارجه ایران ببین نمیذاره شهر
بابا یه دقیقه وایسا یه دقیقه همینجا نگه دار آقا بازی بده نمیشه اصلا من دیوونه شدم بذار بازی یه دقیقه مونده دیگه 30 ثانیه مونده بذار بازی ببینیم با خیال راحت راجع به هواپیمای آقا ظریف
گزارش کن گزارش کن
خب
زویه
20 ثانیه
سدمتی رحمتی زمین تصویر آیسا
گزارش داره
یه فرصت داخل توپو از مقابل جابر انصاری برمی‌داره
این بازی نیست
8 ثانیه منشا یه حرکت کنترل حسینی هم اونجا داخل محوطه جریمه
استقلال بود
تموم آخرین تلاش پرسپولیس ها صادق محرمی یه ارسال بودن داخل محوطه موفق هستن و خطا روز به چشمی گرفته شده
با کله رفتی صورت مدافع استقلال
مطمئنی؟
ها؟
الان دعوا میکنن
تموم
شد یه صحبت میکنن خطا به سود استقلال 5 دقیقه تمومه تا اینجای کار
دیگه خطا رو
مال استقلاله و
خطا رو بزنه اینو دیگه فکر کنم سوتو میزنه
یه رفتی که پرسپولیس یکیچ بردن رو جبران کردن شاقدان شفر
دوستان شنونده ایستگاه فردا از رادیو فردا دارید البته الان صدای شبکه
وسط ایستگاه بین الملل
آره ما داریم فوتبال میبینیم استقلال پرسپولیس دربی 86 ام استقلال یکی جلو گل دوم نشد ای
وای
دروازه خالی قشنگ گل دوم باشه تموم شد
کمک آقای فقانی و آفساید بود صحنه ای که جابر انصاری رو خراب کرد یک بحث به استقلال بازی رو برد
خیلی متشکرم از همراهان فوتبالی این از فوتبال خب بریم سراغ هواپیمای آقای ظریف
دیگه الان من که نمیتونم راجع به ایستگاه بین الملل حرف بزنم چرا ولی ببین مسئله اینجا بود که محمد جواد زنی
هند بودن بعد میخواستن برن
خیلی سفر
روسیه.
طولانی رو داشت میرفت و این سفرهای طولانی که یک مقام دیپلماتیک میکنه مقدمات و برنامه ریزیهایی داره از جمله سوخت هواپیما سوخت هواپیما یک مسئله است که در دوران تحریم‌های بین المللی که حال با توافق هسته‌ای قاعدتاً باید برداشته میشده برای ایران مسئله بود یعنی شرکت‌های بزرگ نفتی به ایران سوخت هواپیما نمی‌دادند هواپیماهای ایرانی مجبور بودند که در نقاط مختلفی که میتونستند اونجا سوخت دریافت بکنن حرکت میکردند اونجا متوقف میشدن مثلا پرواز قرار بود به یک شهری در آلمان بره منتها در یک شهری در لهستان وای میستاد سوختگیری میکرد میرفت خلاصه خیلی دردسر داشتن حال به نظر میاد که اون دردسر هنوز کامل برطرف نشده البته روایت ها متفاوته از آلمان خبر میرسه که این ماجرا انقدر پیچیده شده بوده که وزارت دفاع آلمان مجبور شده وارد بشه و کمک بکنه به هواپیمای ایرانی و اون سوخت رو تامین بکنه
و نهایتاً هم همون وزارت دفاع سوخت رو تامین
بله.
میکنه
که چیز معمولی نیست به خاطر اینکه شرکت‌های خصوصی در فرودگاه‌های مثلا آلمان شرکت‌های مختلفی هستن شرکت‌های قول‌های نفتی هستن از جمله توتال بی پی شل اینا هستن که تامین کننده هستن
درسته.
چیزی که برخی از خبرگزاری‌های آلمانی گزارش کردن و بعد خبرساز شدیم ماجرا این بود که اینها از ترس اینکه ممکنه شامل تحریم‌های آمریکا بشه این داستان تردید داشتن در دادن سوخت هواپیما
مطمئن نبودن یعنی
آره.
میتونن این کار بکنن
یک صحبتی این بود که شاید کسی در این هواپیما بوده که در فهرست تحریم‌ها بوده و این ممکن درسته. بوده مسئله ساز بشه وزارت خارجه ایران واکنش نشون داده به این داستان و گفته که نه اصلا همچین چیزی نیست و خیلی خبرسازی شده و این داستان وجود نداشته اینطوری و خلاصه حقیقت ماجرا به صورت 100% مشخص نیست اما این که چالشی وجود داشته در آمدن محمد جواد ظریف به مونیخ به دلیل سوخت مشخصه به خاطر اینکه حتی رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ آقای اشینگر درباره این صحبت کرده و گفته که ببینید که تحریم یه چیزیست که حتی ما را از گفتگو وامی داره و میتونسته که مانع این گفتگو بشه چون محمد جواد ظریف هر سال به کنفرانس امنیتی مونیخ میاد، با تصمیم گیران مهمی در دنیا در این کنفرانس در یه فضای غیر رسمی صحبت میکنه، در این کنفرانس سخنرانی هم کرده. برای همین خیلی مسئله شد که حاشیه ساز شد. حالا باید دید که در ادامه وضعیت هواپیماهای ایران هم چگونه است.
ایران هم واکنش داد.
بله، آقای قاسمی سخنگوی وزارت خارجه صحبت کرد، گفتم که رد کرد این گونه گزارش هایی که شده بود و گفته بود به این شکلی که گزارش شده نبوده این مسئله.
بسیار خب، این هفته هانا توش ژنو یه تظاهراتی بود علیه حضور وزیر دادگستری ایران، چی بوده داستان؟
آره، این خیلی مسئله ساز شد از این جهت که آقای آوایی در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا است و منع سفر داره، منتها خب کسایی که منع سفر این چنینی دارن وقتی که در قالب هیئت های دیپلماتیک سفر میکنن وضعیتشون متفاوت هست. از سوی دیگه این سفر برای شرکت در جلسه سالانه شورای حقوق بشر که در ژنو برگزار میشه انجام میشد، آقای آوایی میومد که موضع ایران رو در قبال حقوق بشر دربارش صحبت بکنه. کسی است که به این دلیل که در نقض حقوق بشر در ایران نقش داشته در فهرست تحریم ها قرار داره. تظاهرات که بهش اشاره کردی هم به همین دلیل برگزار شده بود. گروه های متعددی در ژنو تظاهرات کردن روزی که او سخنرانی داشت و در نهایت هم وقتی که سخنرانیش انجام میشد گروهی از شرکت کنندگان در شورای حقوق بشر جلسه را ترک کردن به اعتراض در اعتراض به حضور او. و گزارشی هم که شورای حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر روز گذشته منتشر کرده حاکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران هست و اشاره کرده به موارد متعددی در این زمینه.
بسیار خب، یه نکته دیگه هم هست. این هفته ایران محکوم شد به خاطر نقش آفرینی توی جنگ یمن، ولی خب این محکومیت ظاهرا اونطوری که آمریکا می‌خواست تو شورای امنیت انجام نشده. اینم می‌تونی داستانش رو خیلی کوتاه برامون بگی.
آره، این ماجرا اینجوری بود که بریتانیا اومد در شورای امنیت یک پیشنویس قطعنامه گذاشت و گفتش که بیاین رأی بدین. این چی بود؟ این مسئله مهمه به خاطر اینکه بعضی موقع اشتباه میشه. این پیشنویس قطعنامه است برای تمدید ممنوعیت ارسال سلاح به یمن.
به یمن از طرف ایران؟
نه کلن ممنوعیت برای ارسال سلاح به یمن. منتها بریتانیا پیشنویسی که داده بود درش به ایران اشاره کرده بود و گفته بود ایران با توجه به اون داستان موشک و عربستان و اینها نقض کرده. روسیه وتو کرد، اما یه پیشنویس دیگه گذاشت رو میز که اون رو همه بهش رأی دادن و اون ادامه این ممنوعیت بود که چون روسیه معتقده که اون چیزی که گروهی از بازرسان سازمان ملل متحد به نتیجه رسیدن دربارش که اونها گفتن ایران این تکنولوژی ایرانی بوده، فناوری موشکی ایرانی بوده، اما همون بازرسا گفتن که ما مطمئن نیستیم که ایران این رو آورده تحویل حوثی‌ها داده در یمن. و از این جهت روسیه میگه باید تحقیق بیشتر کرد. آمریکا خیلی ناراضی بود از اینکه این روند در سازمان ملل با مانع برخورد کرده.
پس موکول شده به تحقیقات بیشتر.
تحقیقات بیشتر رو روسیه میخواد، اما آمریکا همون روز گفت که اگر روسیه بخواد در قالب سازمان ملل بیاد جلوی ما رو بگیره که ما ایران رو محکوم بکنیم، ما خودمون میریم مستقل عمل میکنیم خارج از سازمان ملل. و فرداش آمریکا و سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، که همه اینها کشورهایی هستن که ایران باهاشون توافق اتمی رو داره،
بله،
از نقش آفرینی ایران، ارسال سلاح به حوثی‌ها و همه اینها انتقاد کردن. و حالا باید دید که آمریکا وقتی که میگه چی کار میخواد بکنه، چه کار بیشتری خارج از ساختار سازمان ملل میخواد انجام بده چگونه خواهد بود و این چه تأثیری خواهد گذاشت توی اون روندی که حال برجام. حدود دو ماه دیگه باید منتظرش باشیم که دولت آمریکا تصمیم بگیره دربارش.
ممنونم ازت هانا. هانا گرسنه شه، نهار نخورده، هی میخواد زودتر.
3:30 بعد از ظهره.
3:30 اینجا، چون 3:20 دقیقه، 3:18 دقیقه است ایران، ساعت 5:48 دقیقه است. نهار نخورده، کار داشته باشه، ما آوردیمش تو استودیو، هی داره حرف میزنه، الان گشنه تر شده. مرسی هانا. هانا کاویانی رو میتونید در توییتر هم فالو کنید. تا هفته دیگه،
خدافظ.
girl said me need dangling curly pearls with nay na na na
nay na na na.
In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na
nay na na na
nay na na na
nay na na na.
Oh na nay na na na
nay na na na
na na na. Play that song, I mean, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, na, nay, na, na, na.
سلام فرشید جون، من اگه بخوام در جایی رو گل بگیرم، در دو جا رو گل میگیرم. یکی در حوزه علمیه رو، برای اینکه فکرای منفی و متحجر رو تو کله مردم میکنه. یکی هم در زایشگاه ها رو، به خاطر اینکه این مردم که مخصوصا هنوز آمادگی بچه دار شدن ندارن، میرن اونجای بچه دار میشن. در این دو جا رو گل بگیریم خیلی شرایط بهتر میشه به نظرم. مرسی. بله. هایدی هستم از یه جا.
خیلی ممنونم هایدی جان. آخه زایشگاه واقعا حالا در حوزه علمیه، حالا هیچی، حالا قبول، حالا دیگه به هر حال نظرتون، ولی زایشگاه، حالا اونا که آمادگی بچه دار شدن، حالا گفتی با بعض برای بعضیا شاید، ولی اونا که آمادگی بچه دار شدن دارن، اونا رو چیکار کنن؟ اونا خودشون بعد چیکار کنیم باشون؟ دیگه تو خیابون که نمیتونن بذارن بچه رو، که بالاخره یه کاری باش بکنن. حالا دوستان خیلی ممنونم از تماست و از نظرت. چند وقت پیش ظاهرن مسئولین بالاخره، اول برنامه راجع به این ماجرای دختران خیابان انقلاب بازم صحبت کردیم یادتون باشه، و یک روایتی رو براتون خوندم. چند وقت پیش مسئولین تصمیم گرفتن که یه اتاق فکری تشکیل بدن و ببینن چجوری میشه با این اعتراضات به حجاب اجباری و دختران خیابان انقلاب و اینها مقابله کنن. ما نمیدونیم که حالا چی شده، کی بوده، چطور شده که تصمیم گرفتن برای مقابله با وایستادن دختران انقلاب روی این سکوها، بیان چند تا ورق روی این کافه‌ها یا همون جعبه‌های مخابرات جوش بدن، ورق فلزی، و سطح شیبدار درست کنن که دیگه هر کی خواست بره روش وایسه، لیز بخوره بیفته زمین، اصلا نتونه روش وایسه، موضوع حل بشه اینجوری. یعنی واقعا آدم تحت تاثیر این ایده پردازی‌های اینا قرار می‌گیره ها، خدا وکیلی. این راه حل مبتکرانه خیلی سریع هم عملی شد و عکسای سکوهای شیبدار شده این کافوها خیلی سریع توی فضای مجازی دست به دست شد، تبدیل شد به سوژه داغ توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی. این وسط خیلی هم یاد شد از این کلیپ معروف.
چرا در شمال ایران بام بسیاری از خانه‌ها را شیبدار درست می‌کنند؟
شیبدار درست می‌کنند؟
بله. واکنش کاربر توی توییتر به این مسئله هم جالب بود. یه کاربری به نام ناصر با اشاره به اون صحبت رئیس پلیس تهران که توی جریان اعتراضات دراویش گفته بود میتونستیم دراویش رو با RPG بزنیم اما خیشتنداری نشون دادیم، نوشته بود میتوانستیم روی پست برق مین ضد نفر بگذاریم ولی به سقف شیبدار بسنده کردیم. کاربر دیگه هم به اسم سحر طلویی نوشته بود گیرم که سقف جعبه های تقسیم برق را شیبدار میکنید، با رویش ناگزیر مثلا صندلی نیمکت، سکو و غیره چه میکنید؟ لابد همه را شیبدار میکنید. کاربری به نام فرزاد از ناکجا آباد هم تهدید به مقابله ممس کرده بود، نوشته بود میرید برای جعبه مخابرات سطح شیبدار میسازید، خوب ما هم برای چای جمکران در بذاریم که امام زمان موقع بالا اومدن سرش میخوره به در چاه. بامزه اینجا بود که توی توییتر چند مدل کفش هم با طراحی خاص برای وایسادن روی سکوهای شیبدار پیشنهاد شده بود، کفشایی که سطح زیرش برش مثلثی بزرگ داشت و جوری بود که با اون شیروانی که بالای پستای مخابرات جوش داده بودن توی هم چفت می‌شدن، باعث می‌شد آدم بتونه اون بالا وایسه. البته خب مقابله با این سطوح شیبدار محدود به توییتر نمون، چند تا جوان خوش‌ذوق دست به آچار رفتن روی اون ورق‌های جوش داده شده شیبدار، با چوب رفتن یه دونه سکوی مسطح جدید دیگه ساختن که بشه راحت روش وایساد. اینجاست که واقعا دیگه باید گفت هرگز یک ایرانی را با سطح شیبدار تهدید نکن. یعنی وضعیت جوری شده که اگه بازم مسئولین روی این سکوهای چوبی جدید دوباره یه سطح شیبدار دیگه میساختن، بعید نبود دوباره انقدر سکو رو سکو سکو رو سکو همچون ساخته بشه که ارتفاع این سکوهای چوبی همجوری بره به برج میلاد برسه. خلاصه وقتی دیگه خیلی مسئله بالا گرفت و رسانه‌ای شد، مدیر روابط عمومی مخابرات اومد اعلام کرد که اصلا این شیبدار کردن صندوق‌ها ربطی به اعتراض‌های دختران انقلاب نداشته و از اول قرار بوده که سقف شیبدار باشه. بله قرار بوده، ایشون میگن دیگه. خیلی خب دیگه، حالا به قول بهمن مفید تو فیلم قیصر میگفت ما به همه میگیم ربطی به دختران خیابون انقلاب نداشته، شما بگو نداشته، خوبیت نداره، وارد این که به طور کلی هم مسئولین عزیز با مدیریت پیشرفتشون دارن تلاش میکنن برای آدمای معروف هم به خاطر حمایت‌هاشون از دختران انقلاب هزینه ایجاد کنن. مثلا مهناز افشار همین امروز توییت کرده بود به دلیل حمایت از دختران خیابان انقلاب، تصویر من تا اطلاع ثانوی در تبلیغات شهری مجموعه خانگی گلشیفته ممنوع شد. خوش به حال آنها که خوشحال می شوند، اما ارزشش رو داشت. گلشیفته اسم سریالیه که از دیروز وارد شبکه نمایش خانگی شده و البته خب چند ساعت بعد از این توییتی که مهناز افشار کرد دوباره یه توییت دیگه کرد که نوشت مشکل با پیگیری‌هایی که کردم فعلا حل شده تا ببینیم چی میشه. البته 70 تا مستندساز هم همین هفته نامه نوشتن به سران سه قوه و نماینده های مجلس و اعتراض کردن به این رفتار خشونت‌آمیزی که همه اینها نشون میده. عمق این اعتراض مدنی چقدر زیاده و مسئولین عزیز در مقابله با این درخواست عمومی گسترده اصلا کار آسونی رو در پیش ندارن. کار جدیدشون رو میشنوید، پیشم بخند، کار جدید این گروه بند یا گروه ماکانه،
گروه ماکان که کنسرت هم دارن یک شنبه 13 اسفند ماه در دو سانس ساعت 6:30 و 9:30 عصر. قیمت بلیتشون هم 40 تا 150 هزار تومانه در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد.
اما یک نمایش جدید هم آقای بهرام بیضایی به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی قرار اجرا بشه. اول بریم یک بخشی از این نمایش رو بشنویم، برمیگردیم توضیح میدیم راجع بهش.
شده آرزو کنین نامه‌ای رو که فرستادین کاش نفرستاده بودین.
چهار راه شلوغه.
شده دنبال نامه خالی کن بگردین تا نامه‌ای رو که انداختین توی صندوق ازش پس بگیرین.
برای کسی که سالهاست چهار راه شلوغ ندیده.
بهم گفتن سر 10:20 و ساعت 10:20 تر از این نمیشه. یعنی زمان ارزشی نداره؟
خیال میکنین تنها اتفاق این نمایش باری 18 چرخیه که قرار من و سر این چهار راه زیر بگیره؟
من پزشکم و دعوتی، البته نمیدونم به چه مناسبه.
انگاری از پشت کو اومده.
دارن همه رو جمع میکنن، هر کی شخصی خودشو داره.
نفهمیدم؟ به پا کی به من میگه زنزلی؟ ده میگم ها
بزیمنان، من
این آقای محترم رو نمیشناسم.
عوضی خودتی و جد و آبادت عوضی.
گویا هنوز برخی متوجه نیستن چه اتفاق عظیمی در سرزمین پر افتخار ما رخ داده.
بهش گفتم عشقش رسیدی حالا بسوز.
مجله وطن گزارش دهنده حوادثی که حتی هنوز هم اتفاق نیفتاده.
بله، داستان نمایش حدودا در دهه 80 شمسی اتفاق میفته و راجع به یه چهارراه خیلی شلوغ توی تهرانه که یه آقا خانومی به هم برخورد میکنن و اتفاقات 15 سال گذشته پیش میاد و با هم دیگه مرور میکنن.
بله، این بخشی که شنیدید از نمایش چهارراه بود به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی که از 23 مارچ تا اول آپریل در شهر استنفورد کالیفرنیا به روی صحنه میره. میتونید اونایی که نزدیکیان میتونن برن ببینن کار جدید آقای بیضایی رو و لذت ببرن.